ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 10 ماه جدید سال 1399 هجری شمسی برابر است با 30 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد سخنان سرمنشی ناتو در رابطه با مشکلات خروج و عدم خروج قوای بین المللی از افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شازده فری سفارت امریکا در کابل میگوید آزادی رسانه‌ها یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان میباشد که باید از آن دفاع شود. قرار است اولین محموله واکسین کرونا تا 6 ماه دیگر به افغانستان برسد. محکمه مبارزه با تروریسم در پاکستان 2 تن را به حبس طولانی محکوم نمود. تفسیر خبرها. راس ویلسون، شازافر و سرپرست سفارت امریکا در کابل می گوید باید از آزادی مطبوعات در افغانستان با عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال گذشته پاسداری شود. آقای ویلسون دیشب در رشته تویتر نوشت از کارمندان رسانه ها پشتیبانی می کند. با گفته او کارمندان رسانه ها هستند که شجاعت چشمگیر برای تأمین شفافیت و حسابدهی نشان می دهند. در کمتر از 2 ماه گذشته الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملال میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در نگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حملات جداگانه کشته شدند. آقای ویلسون گفته است که در پیوند به حمله های هدفمند اخیر در هلمند، غزنی، ننگرهار و کابل دیروز با نماینده های رسانه ها و سازمان های حمایت از رسانه ها و روزنامه نگاران ملاقات کرد. انتظار می رود اولین محموله واکسین ویروس کرونا تا 6 ماه دیگر به افغانستان منتقل شود. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
که تفاهمی که میان وزارت صحت عامه و ائتلاف جهانی واکسین صورت گرفته، قرار است که اولین محموله واکسین کووید 19 تا 6 ماه آینده، یعنی تا وسط سال 2021 به افغانستان برسه. در اولین محموله به 3% نفوس واکسین میرسه.
آقای سمسور افزود که انتقال واکسین ویروس کرونا به افغانستان تا سال 2022 در 5 مرحله صورت می گیرد. مقامات کندهار می گویند در عملیات علیه طالبان مسلط در 3 ولسوالی این ولایت به مخالفین تلفات جدی وارد کردند. حیات الله حیات سخنگوی والی کندهار شب گذشته در یک پیام صوتی به رسانه ها در مورد این عملیات گفت:
په تیرو 4 ساعتونو کې د پنجوایی، دند او جړی ولسوالی عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایی بریدونو له کبله 14 طالبان وژل شوي او 8 تن ټپیان دي.
آقای حیات افزود که در این عملیات به قوای افغان تلفات وارد نشده. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات غزنی میگویند که سرنوشت افراد ربود داشته در این ولایت هنوز هم معلوم نیست. احمد خان سیرت سخنگوی قماندانی امنی غزنی شب گذشته به رادیو آزادی گفت اعضای شورای ولایتی، سران قومی و متنفذین تلاش ها را برای آزادی این افراد آغاز کردند. مقامات دولتی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بودند که در منطقه زردالوی ولسوالی قره‌باغ غزنی طالبان مسافرین چندین موتر را پایین کرده و با خود بردند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. نمایندگی ناتو در افغانستان پیروزی راشد خان آرمان کرکت باز افغان را تبریک گفته است. راشد خان برنده جایزه کرکت باز برتر یک دهه شورای جهانی کرکت شناخته شده است. نمایندگی ناتو در افغانستان در حساب تویتر خود گفته است راشد خان از بهترین های افغانستان در حاضر و آینده نمایندگی می کند. شورای جهانی کرکت هم کسبین مقام از سوی راشد خان را دستاورد بزرگ برای یک بازیکن افغان دانسته است. او بیشترین وکت را در بازی های 20 اوورهی کرکت گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دست کم 5 تن به شمول 2 کودک در اثر انفجار بالون گاز در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار جان باختند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه گفته است رویداد شام دیروز در یک خانه رخ داد. بر اساس خبرنامه 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های صحی در محل میگویند وضعیت زخمی ها وخیم است. پیش از این هم از رویدادهای مشابه در گوشه های مختلف کشور گزارش شده. عدم رعایت معیارهای استفاده از بالونهای گاز از عوامل اصلی بروز چنین حوادث پنداشته می شود. محکمه ضد تروریسم در پاکستان 2 تن را به حبسهای طولانی و پرداخت میلیونها روپی پاکستانی جریمه محکوم کرد. غلام رسول لبانی و محمد شاکر الله به تمویل تروریسم متهم شدند. محکمه شهر کراچی دیروز فیصله‌اش را در مورد آنها صادر کرد. ربانی عضو مزنون سازمان جماعت دولت ببخشید ربانی عضو مزنون سازمان جماعت دعوه به 25 سال زندان و پرداخت 2,200,000 روپی معادل 13,700 دلار آمریکایی جریمه محکوم شد. شاکرالله که گفته می‌شود متعلق به شاخه القاعده در شبه جزیره قاره هند است در غیاب به 20 سال زندان و پرداخت 1,100,000 روپیه معادل 6800 دلار آمریکایی جریمه محکوم شده است. و پیر کردن طراح مد فرانسه در سن 98 سالگی درگذشت. او با ایجاد ترکیبی از دیزاین‌های آینده‌گرایانه و مفکوره‌های تجارتی انقلابی در سال‌های 1950 و 1960 جهان مد را تحول داد. خانواده کردین دیروز اعلام کرد که او در شفاخانه در نزدیکی پاریس درگذشت. او در سال 1922 در خانواده فرانسوی ایتالیایی تبار در ایتالیا به دنیا آمده و کودک بود که به فرانسه رفت. او کار در عرصه مد را در پاریس آغاز و با فروشگاه‌های مد مثل دیور کار کرد و در سال 1950 فروشگاه خودش را ایجاد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 8. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 6. کندار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین منفی 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از فرشته نگاه شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی پیمان ناتو از خطرات خروج و عدم خروج قوای ناتو از افغانستان سخن میگوید. از صحبت های یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح.
خوشبختانه توافق بازم به کلمات شد که اساسیت برانگیز نباشه، مثل بحران، نزاع، جهاد نه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. لوی ساران ولی افغانستان در مورد تعداد قضیه های خشونت علیه زنان در یک سال گذشته در این کشور معلومات می دهد. پارلمان ایران تطبیق لایحه جنجال برانگیز پارلمان را در مورد فعالیت اتمی این کشور به تأخیر انداخت. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
استاتای سابقه عموماً کمپانی‌های رولکس بود، اومگا بود، پاتک فلیپ بود، یعنی میاد کمپانی سابقه بودن.
یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید روند صلح افغانستان شکننده است و تضمین برای موفقیت این روند وجود ندارد. ستولتنبرگ این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است و افسوده است گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان یگانه راه رسیدن به صلح است و ناتو از تلاش‌ها در این راستا پشتیبانی میکند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
سرمنشی ناتو در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه پخش شد گفت هرگونه تصمیم در مورد آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان خالی از خطر نخواهد بود. ینس ستولتنبرگ افزود اگر تصمیم ترک افغانستان را بگیرند خطر آن است که دست آوردها در مبارزه علیه تروریسم جهانی برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان نابود شود. سرمنشی ناتو افزود اگر در افغانستان بمانند یقینا خطر آن وجود دارد که گواه افزایش درگیری و خشونت در این کشور خواهند بود. با گفته او در این صورت ناتو برای مدت طولانی در جنگ افغانستان دخیل خواهد ماند. ستولتنبرگ در کنفرانس خبری اول دسامبر در بروکسل پایتخت بلژیم هم حرفای مشابه گفته بود.
If we stay, we risk continued fighting.
اگر بمانیم ما با خطر تداوم جنگ و حتی دخیل ماندن برای مدت طولانی تر روبرو می شویم. اگر ترک کنیم با خطر مبدل شدن یک بار دیگر افغانستان به پناهگاه های امن تروریستان بین المللی و از دست رفتن دستاورد های مواجه می شویم که با قربانی به دست آمده.
کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در 17 ماه نوامبر اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 15 ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. بر اساس موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان اگر این گروه به وعده‌هایش پایبند بماند نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس‌افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه است. سرمنشی ناتو در پایان نشست وزیران خارجه این پیمان در ماه دسامبر گفته بود که کشورهای عضو ناتو با ادامه آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان و نیز حمایت از آنها متعهدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فوزیه کوفی عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان با اظهار خوشبینی نسبت به نتایج نزدیک به 3 ماه گفتگوی صلح میگوید که یکی از دلایل موفقیت این گفتگوها حضور زنان در مذاکرات و پس از توافق خواهد بود. خانم کوفی در گفتگوی خاص با رادیو آزادی گفته که توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان به این گروه هویت سیاسی بخشیده است. با گفته او با این وجود موضوع دولت موقت و امارت اسلامی هیچگاه از سوی هیئت مذاکراتی طالبان مطرح نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
3 ماه گفتگوی نفسگیر میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر داغ‌ترین سوژه خبری در چند ماهی اخیر در رسانه‌های افغانستان بوده است. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی این گفتگوها را پرچالش اما با نتیجه خوب می‌داند. نتایج این گفتگوها تهیه طرزالعمل مذاکرات بود که با یک مقدمه 4 مورد اساسی گفتگوها که مذاکرات را چندین ماه به ترازا کشید و 21 اصل از سوی هر دو طرف تهیه شد. بانو کوفی درباره موارد پرجنجال این گفتگوها گفت که توافقنامه دوحه که در طرزالعمل مذاکرات به عنوان یکی از اصول گفتگوها پذیرفته شده ابتدا هیئت دولت افغانستان آن را به عنوان اساس گفتگوها نمیپذیرد و سویانان تنها به عنوان خاص طالبان پذیرفته شده است. این عضو تیم مذاکرات دولت افغانستان میگوید که این توافقنامه به طالبان هویت سیاسی بخشیده است.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است. تاکید ما به این بود که از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان هویت سیاسی و خواست مردم افغانستان و تعهدی که از طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان به پروسه صلح بوده در سالهای متمادی این باید انعکاس کند.
بانو کوفی میگوید که هیچ یک از طرفهای گفتگو کننده در کارشیوه مذاکرات تعریف نشدند و هر دو طرفهای مذاکره کننده عنوان شدند. اما منابع دیگر در میان تیم مذاکراتی دولت افغانستان پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در یک سند جداگانه که ناروی و دو کشور دیگر پایان امضا کردند دولت افغانستان به عنوان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به عنوان تحریک اسلامی طالبان عنوان شدند، موضوعی که بانو کوفی آن را رد میکند. با گفته بانو کوفی موضوع حکومت موقت و امارت اسلامی هیچگاهی از سوی هیئت مذاکراتی طالبان مطرح نشده است و اطلاعات نشر شده در این مورد نادرست است. او می افزاید که تأکید طالبان بر نظام اسلامی است و این موضوع از سوی آنان هم قابل بحث است. بانو کوفی می گوید که جنگ طالبان در کارشیوه مذاکرات به عنوان جهاد یاد نشده و تنها به عنوان جنگ و نظام مطرح شده است.
بله بار بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم به کلمات شد که حساسیت برانگیز نباشه، مثل بحران، نزاع و دستداد ملل متجهات نه.
با گفته یه نوزوی تیم مذاکرات دولتی افغانستان، قرار است که دور بعدی گفتگوها به تاریخ 16 جدی در دوحه آغاز شود و موضوع ادامه گفتگوها در داخل افغانستان به عنوان یک خاص مطرح است، اما با توجه به وضعیت امنیتی ممکن نیست. گروه طالبان تا به حال درباره این اظهارات بانو کوفی ابراز نظر نکرده است. گفتگوهای صلح میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و پس از نزدیک به 3 ماه گفتگو هر دو طرف روی کارشیوه این مذاکرات به توافق رسیدند و قرار است که گفتگو درباره موضوعهای این گفتگوها تا یک هفته دیگر آغاز شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
روزنامه لس آنجلس تایمز به بررسی جنگ افغانستان پرداخته. به باور نویسنده، اقدام را که دونالد ترامپ برای خروج نیروها از افغانستان آغاز کرده باید توسط جو بایدن پایان یابد. در ادامه آمده است ماموریتی که پس از حملات 11 سپتامبر آغاز شد در گذشته ها پوره شده، اما طالبان به تلاش ها برای تسلط بر خاک افغانستان ادامه دادند. لس آنجلس تایمز همچنان می نویسد حالا جنگ افغانستان به 20 سالگی نزدیک می شود. آنسو دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتیش تعهد سپرده بود که نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون می کند، وعده ای که تا هنوز تکمیل نشده. در مطلب به نقل از جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا هم گفته شده که می خواهد سربازان کشورش را از افغانستان بیرون کند، اما نویسنده پرسش را مطرح می کند که آیا بایدن خواهد توانست به طویل ترین جنگ امریکا نقطه پایان بگذارد؟ به تحلیل نویسنده، آغاز مذاکرات صلح اقدام خوب از جانب ترامپ بود و حالا گفتگو بین افغانان برای افغانستان خیلی مهم است. اما در اینجا به نکته دیگر اشاره شده و آمده است بایدن می تواند یک گام پیشتر از ترامپ بردارد و با خروج سری نیروهای امریکایی قلب هزاران شهروند کشورش را تسکین دهد. روزنامه واشنگتن پوست قصه یک کارمند غیر نظامی اردوی امریکا در میدان هوایی بگرام را به تصویر کشیده که بنابر محدودیت های ویروس کرونا نمی تواند به کشورش سفر کند. این زن به نام استیلا جوارز معرفی شده که با وجود دلتنگی برای خانواده و اقاربش نمی تواند به امریکا برود، اما اکنون در دیوارها و دروازه های اتاقش به نقاشی آغاز کرده. به نوشته واشنگتن پوست، بسیاری از کسانی که در میدان هوایی بگرام به سر میبرند پس از دیدن نقاشی های جوارز با او هم دست شدند و به نقش و نگار کردن در و دیوارها پرداختند. به نوشته روزنامه، اتاق های همه ساخته شده از کانتینر است که به صورت موقت یک سرپناه است، اما تازگی در این است که تا حالا هیچگاه رنگ‌آموزی نشده بود. با نقل از جوارز گفته شده که مردم باید هنگام فشار در خانه های خود و همسایه هایشان نقاشی کنند تا در روزهای دشوار با همدیگر کمک کرده باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لوی سارنولی افغانستان از رسیدگی به 2990 دوسیه خشونت در برابر زنان در سال 1399 خبر میدهد. بیش از نیم این خشونت ها مربوط به نوع خشونت های فیزیکی می شود. در گزارشی که این اداره روز سه‌شنبه پخش کرد آمده که پایتخت با ثبت 814 مورد خشونت با زنان در صدر ولایت ها قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لوی سارنولی افغانستان میگوید که از آغاز سال 1399 تا اکنون به 2990 پرونده خشونت با زنان رسیدگی کرده است. این پرونده شامل انواع خشونت علیه زنان می شود. این پرونده شامل 137 مورد قتل، 259 مورد تجاوز جنسی و همچنین 98 مورد مجبور کردن به خودکشی، 23 مورد مجبور کردن به فحشا و 29 مورد ازدواج اجباری می شود. به همین ترتیب 1501 پرونده دیگر دیگر مربوط به لت و کوب زنان می شود. 517 پرونده دیگر مربوط آزار زنان و انواع خشونت های دیگر علیه زنان می شود. بر اساس ارزیابی لوی سارنولی، افزایش رسیدگی به پرونده های خشونت به معنای افزایش خشونت در افغانستان نیست. به نظر این اداره افزایش شمار پرونده ها بیانگر رسیدگی بیشتر به موارد خشونت است. در گزارش این اداره آمده که امسال میزان خشونت های مانند ازدواج اجباری و اجبار به اعتیاد کمتر به صد رسیده. با گزارش لوئیس تورنوالی 327 نفر در پی رسیدگی به این پرونده ها محکوم به زندان یا پرداخت جریمه شدند. بر اساس گزارش لوئیس تورنوالی، کابل، بلخ، تخار و هرات در صدر ولایت های افغانستان از نظر رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان قرار دارند. با این همه شماری از فعالان حقوق زن باور دارند که خشونت در برابر زنان بیشتر شده و باید عاملان این خشونت ها بازداشت و با آنان برخورد قانونی شود. سهیلا رضایی فعال حقوق زن در این باره به رادیو آزادی گفت:
دقیق خاطرم که بیشتر هم شده بخاطر از اینکه بر علاوه از نامه هایی که وجود داره، جنگ و کشتار و خشونت های در افغانستان وجود داره، امسال ما با یک مشکل دیگه به نام ویروس کرونا روبرو بودیم که بیشتر خانم ها در خانه های خود مورد خشونت قرار می گرفتن و بیشتر قرار می گرفتن که ما شاید اصلا اطلاع نداشته باشیم. به نظر من بیشتر شده، حتی دو برابر هم شده باشه.
هرچند از دید برخی ها خشونت در برابر زنان موضوعی نه چندان تازه است، اما آنچه همه زنان نگران آنند افزایش آن در کشور است. شمار زیادی از زنان در افغانستان با گناه های مختلف مورد خشونت قرار گرفته و فعالان حقوق زن باور دارند که زنان افغان از جمع قشت آسیب دیده اند که حقوق آنان همیشه به گونه پایمال شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت ایران تطبیق لایحه جنجال برانگیز پارلمان را به تأخیر انداخته است. در این لایحه دستور افزایش فوری غنی‌سازی یورانیم این کشور داده شده، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران آن را به تلاش های دیپلماتیک زیان‌آور خوانده. او امیدوار است که با روی کار آمدن اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور منتخب، جنجال بر سر معامله هسته‌ای سال 2015 حل شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
لایحه‌ای را که رئیس جمهور حسن روحانی مخالفش است هم پارلمان تصویب کرده و هم شورای نگهبان. در لایحه از حکومت خواسته شده است که فوراً غنی‌سازی یورانیم را تا 20% انجام دهد. منظور از 20% چیست؟ مانی پارسا روزنامه‌نگار رادیو فردا این گونه پاسخ داده.
منظور از این 20% اینه که اورانیوم از نظر فنی به سطحی برسه که غرب ناراحت بشه و بهش فکر کنه که این میتونه زمین‌سازی فنی لازم رو انجام بده برای ساخت بمب اتم.
علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران در 21 ماه دسامبر در مصاحبه گفته است که بودجه برای تطبیق لایحه اختصاص داده نشده. او افزوده است پول برای تطبیق آن کجاست؟ پول از کجا می آید؟ اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران در 28 ماه دسامبر اعلام کرد که مقرره تطبیق لایحه تصویب شده سوی پارلمان به اداره های مسئول فرستاده شده. پس از تصویب لایحه سوی پارلمان در اول ماه دسامبر، شورای قدرتمند نگهبان نیز فوراً آن را تایید کرد. بر اساس مقرره اداره انرژی اتمی ایران، مسئول فعالیت‌های هسته‌ای این کشور 2 ماه فرصت خواهد داشت که گزارش را در مورد نیازمندی‌های فنی و مالی برای غنی‌سازی یورانیم تا سطح 20% ترتیب کند. پارلمان زیر تسلط تندروان ایران پس از ترور محسن فقیری زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای این کشور، لایحه را تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری رسمی حکومت ایران، در مقرره آمده که با اختصاص بودجه و امکانات فنی، اداره انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز تدابیر لازم را برای غنی‌سازی یورانیم روی دست خواهد گرفت. شماری از متخصصان هشدار دادند این لایحه که به گونه بالقوه زمان مورد نیاز ایران به ساخت اسلحه هسته‌ای را کاهش داده می تواند، دیپلماسی برای اداره نو در قصر سفید را پیچیده می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2018 کشورش را به طور یک جانبه از معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهان بیرون و تحریم‌های شدید را بر تهران وضع کرد، اقدامی که به شدت به اقتصاد ایران آسیب رساند. تهران در پاسخ به گونه تدریجی تعهداتی را که در توافق نامه سپرده بود کاهش داد. جو بایدن وعده کرده است در صورتی که ایران به تعهداتش کاملا عمل کند، ایالات متحده به معامله هسته‌ای خواهد پیوست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. راس ویلسون، شازدافر سفارت امریکا در کابل، میگوید باید از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال گذشته پاسداری شود. انتظار می‌رود اولین محموله واکسین ویروس کرونا تا 6 ماه دیگر به افغانستان منتقل شود. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، دیشب به رادیو آزادی در این مورد معلومات. مقامات کندهار میگویند در عملیات علیه طالبان مسلط در 3 ولسوالی این ولایت به مخالفین تلفات جدی وارد کردند. حیات الله حیات، سخنگوی والی کندهار، گفت در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های پنجوایی، دن و ژرای با استفاده از حملات هوایی و زمینی در عملیات 18 طالب کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات غزنی میگویند که سرنوشت افراد ربوده شده در این ولایت هنوز هم نامعلوم است. مقامات دولتی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بودند که در منطقه زردالوی ولسوالی قره‌باغ غزنی طالبان مسافرین چندین موتر را پایین کرده و با خود بردند، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. دست کم 5 تن به شمول 2 کودک در اثر انفجار بالون گاز در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار جان باختند. نمایندگی ناتو در افغانستان پیروزی راشد خان آرمان کرکتباز افغان را تبریک گفته است. راشد خان برنده جایزه کرکتباز برتر دهه شورای جهانی کرکت شناخته شده است. محکمه ضد تروریسم در پاکستان 2 تن را به حبس‌های طولانی و پرداخت میلیون‌ها روپیه پاکستانی جریمه محکوم کرد. و پیر کاردن، طراح مد فرانسوی، در سن 98 سالگی درگذشت. او با ایجاد ترکیبی از دیزاین‌های آینده‌گرایانه و مفکوره‌های تجارتی انقلابی در سال‌های 1950 و 1960 جهان مد را متحول ساخت. و حالا هم صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
حاجی رحمت الله، دکاندار ساعت فروشی بلخ.
در مورد ساعت‌های مشهوری که در سابق در افغانستان رواج بود و مود بود و اصطلاح می آمد، کدام ساعت‌ها بود؟ نام ببرین بر ما معلومات بدین.
ساعت‌های سابقه عموماً کمپانی‌های رولکس بود، اومگا بود، پاتک فیلیپ بود. اینم یک کمپانی سابقه بودن و اومگا را زیادتر مردم ما میگر تو حال هم از او پیدا میشه هستن.
و فعلاً چطور ساعت‌هایی که در افغانستان وارد میشه زیادتر از کدام کمپانی‌ها و از کدام کشورها وارد میشه؟
اصلیش خب عموما از سوئیس وارد میشه. سوئیسن و دیگه زیادتر چین است. چینی نتیجه خوب نداره، اصلی توان گارانتی شده است.
فعلاً چند نوع ساعت زیاد رواج میباشه؟ نام ببرید.
ساعت‌های دستی را خب عموما که استعمال میکنن رادو زیاد است، اومگا زیاد است، رولکس است به اندازه کمتر خوب است. و دیگه دیوالی عموما هر دیزاین مردم استعمال میکنه، چوبی زیاد است، خوش میکنه مردم.
خرید و فروش ساعت کم است زیاد است؟ یعنی مردم زیادتر از موبایل ها استفاده میکنن. به او نسبت شما چی فکر میکنید؟
موبایل تاثیر نداره سر ساعت. چرا ساعت جای خود داره، موبایل جای خود داره و هر کسی که شوقی سن سابقه مردم بسیار ساعت استفاده میکنه، کدام مشکل نداره.
در مورد ساعت هایی که زیاد قیمت بلند دارن بر ما بگوین کدام ساعت است و ساعت هایی که هرسان است اونا رو هم بگوین.
بله، ساعت های قیمت که است در حدود از 10000 دلار تا 15000 دلار، 18000 است و رولکس است. اینجا مردم خوش میکنه و 4000 3000 دلار که است و رادوسن و به اسکالرشیپ های مختلف تا 500 دلار داریم از اونا. کلش عموما از سیویس میاد و کمپانی کاسیو که بچه جوان خوش میکنه و 100 دلار 200 تا 300 400 دلار معمولا قیمتش. به ساعت چینی کاسیو دیگه از 1000 به بالا تا 2000 3000 4000 ساعت بونی.
و یک نو ساعت دیگه بود که ساعت گردنی بود که روز زیاتر خانم ها استفاده میکردن. آیا او ساعت ها چطور وجود داره میای حال فعلا؟
نمی او ساعت گردنی خوب به صورت کلی نمی و خانم ها نمیپوشند گردنی،
یعنی مودش از بین رفت.
مودش از بین بیخی بالکل رفت.
یک جهان تشکر از
در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی